بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. من هم میلاد مبارک امام باقر علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک عرض می کنم. ورود ماه رجب و همچنین میلاد مبارک اون حضرت ان شاء الله هر دو بر همه مبارک باد. ما همیشه در درس‌هایمون بر سر سفره این بزرگوار و فرزندش امام صادق نشسته ایم و بیش از همه از بیانات اونها استفاده می‌کنیم به خاطر روایات مفصلی که در تمام شؤون دین از این دو بزرگوار به ما رسیده است. خداوند ما را قدردان مکتبشون کند و به ما توفیق بدهد بتوانیم حامل علم اونها بشی ایان اونها انشاءالله باش. و اما بحثی که امروز داریم مسئله 44 از مسائل مضاربه است. عبارت امام رحمت الله علیه رو در تحریر الوسیله میخوانم. عبارت خیلی کوتاهی است. لو ادعا، لو ادعا، ادعا ضمیرش برمیگرده به عامل. لو ادعا رد المال الى المالک، ادعا عامل سرمایه رو دادم، مضاربه تمام شد و انکرهو، مالک گفت اشتباه میکنید، سرمایه ما را به ما نداده ای. کدام یک قولشون مقدم است؟ قدم قول المنکر. بله بله، این منکر میگن که دلیلش هم توش باشه. قدم قول المنکر یعنی مالک چون منکر است، البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر. این مسئله از مسائلی است که اصحاب قدیمن و حدیثن متعرض شدن، برخلاف بعضی از مسائل سابقه که فقط معاصرین متعرض شده بودن. این من قدیم الایام و حتی علمای عامه، ائمه اربعهشون، حتی اونا هم متعرض این مسئله شدن. بسیاری از اصحاب ما شرح مفصلی هم دادن، علامه در تذکره، شهید ثانی در مسالک، صاحب جواهر در جواهر، صاحب ریاض در ریاض و مفتاح الکرامه در مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه در مفتاح الکرامه. خلاصه همه تقریبا صاحب حدائق در حدائق، همه تقریبا به میدان این رفتن. از قدما هم مرحوم شیخ طوسی متعرض این مسئله شده، از شافعی و غیر شافعی هم نقلیاتی کردن. غرض مسئله ریشه‌داری است و مورد اختلاف هم واقع شده. بیان محل بحث نیست، صحبت جاییست بلا بینت باشد. آیا قول عامل به ما انه امین قبول می شود با قسمش یا نه؟ بیانه رو بذارید کنار، اون که فصل خصومت می کند همه جا. نوبت به چیز دیگری نمیرسه، معلومه. اصلا بحث ما در غیر صورت بینه است و الا اون فاصله خصومت. بعد این مسئله مشهور در میان ما همینه که امام گفت که قبول قول منکر که مالک، مالک میگه چیزی به من ندادی، و جناب عامل یا باید ثابت کنه یا باید بره تشریف ببره بیاره، میگه دادم مال یه بار دیگه هم بده، چون دلیل نداره برای این که داده، باید ذمه‌شو ادا کند. مشهور همون تقدیم قول مالکه، ولی بعضی از بزرگان ما قول عامل و مقدم داشتن، هرچند در اقلیت است ولی بالاخره قائل داریم، قائل معتبر، از افراد معتبر قائل شدن. بله بله، عرمم در مسئله 57 متعرض شده، مثل همون چه امام در اینجا فرمودن. میرسیم ببینیم عامل امینه نیست، ادله رو ذکر میکنیم، در بحث ادله اینا میاد. من یه مقدار اقوال رو نقل کنم، اقوال عامه و خاصه، بعد بریم سراغ ادله من الطرفین. مرحوم علامه در تذکره خوب وارد این مسئله شده، جلد 17 صفحه 124 می فرماید لو اختلف المالک و العامل، مالک و عامل اختلاف کردن در چی؟ فی رد المال، سرمایه رو برگردون بعد از پایان کار یا نه. فدعاه العامل، عامل میگه برگردوندم، و انکره المالک، مالک میگه چیزی به ما نرسیده، اشتباه کردی، خواب دیدی. فالاقوا تقدیم قول المالک، نظر علامه همون نظر مشهوره، اقوا تقدیم قول مالک است. بعد از عامه نقل میکنه و هو قول احمد، احمد حنبل هم همین عقیده رو داره، و احد و وجهی شافعی، شافعی دو قول داره، یکی از دو قولش این است که بله القول قول المالک، و الوجه الثانی، البته با فاصله من خلاصه کردم، و الوجه الثانی لأصحاب شافعی انه یقدم قول العامل، بچه دوم این از قول عامل و مقدم می دارن، معل یمین لأنه امین. این کلام علامه که من تلخیص کردم. و اما شهید ثانی رحمت الله علیه در مسالک در جلد 4 صفحه 374 می فرماید وجه و عدم القبول ظاهر، وجه و عدم القبول ظاهر، چرا قول عامل و قبول نمی کنیم؟ وجه ظاهره، لأصالت عدمه، به حس چسبیده، لأصالت عدمه، اصل این است که نپرداخته، حالت سابقه نپرداختن بود و استصحاب. بعد با فاصله می فرماید و القول الاخر للشیخ. معلوم شد قائل به قبول قول عامل شخصی مثل شیخ الطائفه است. و القول الاخر للشیخ رحمه الله ان القول قول العامل، ان القول قول العامل لانه امین. یک کلام کوتاهی هم از حدائق بخوانم، کلامش مفصله، اما یه دو جملهش برای اینکه وجه اقوال روشن‌تر بشه. حالا میرسیم به ادله. ادله طرفین مفصل بحث داریم. حدائق در جلد 21 صفحه 240 می فرماید هل یقبل قول العامل فی رد المال الى المالک ام لا؟ قول عامل رو میپذیم یا نه؟ قولان دو قوله. اولهما کدامه؟ یقبل. یقبل ام لا؟ اولهما یقبله، قبول قول عامل. اولهما للشیخ فی المبسوط. معلوم شد تو کدام یک از کتابهاش هم شیخ فتوا داده. قال، این کلام شیخه به طور فشرده. فیه قولان، خود شیخ هم گفته فیه قولان. احدهما و هو صحیح، ببخشید این قاله، بله احدهما، قول شیخه، احدهما و هو صحیح انه یقبل قوله. شیخ فرموده یقبل قوله. بعد خود حدائق میگه والمشهور بین الاصحاب الثانی، والمشهور بین الاصحاب الثانی یعنی چی؟ لا یقبل. قول مالک باید بره بیاره بده یا بیانه داشته باشه. حالا بریم سراغ ادله. میریم سراغ ادله ببینیم دونه دونه چه میگه. برای قبول قول عامل چند تا دلیل آوردن، یعنی قول شیخ و امثال ایشون که گفتن قول عامل قبول میشه، قولی که در اقلیته. اول این از هو امینون، امینه. شما چطور شد قاعده امانت رو قبول داشتید، اینجا با قاعده امانت خداحافظی کردید، رها کردید، برای چی؟ کل مستودع، تشبیه کردن به کسی که ودیعه میگیره، در ودیعه مسلمه. اگر اون شخص ودعی، کسی که ودیعه رو پذیرفته، بگه برگردوندم میپذیرم، ودعی شخصی که ودیعه رو پذیرفته اگر بگه برگردوندم میپذیرن، خب اینجا مثل مستوده. لأن الودعی این از منه، از ادعا و دل ودیعه یقبل من، ودعی اگر ادعا کنه رد ودیعه کرده قبول میشه. این دلیل اول. انه امین، تشبیهش هم کردیم به مستودع. دوم قاعده لازبر، میگن این بیچاره عامل خب ممکنه داده باشه، بازم میگی دفعه دوم بده، خب این ضرر دامانشو میگیره، یه بار ممکنه داده باشه راست بگه، خب یه اعتمادش این است که راست میگه، ممکنه داده باشه. شما چه رقم ادعا میکنید این حرف را؟ میرسیم حالا جواب من دارم میگم. حالا صحبت همینی که آیا قاعده امانت رو اینجا رو میگیری یا نمیگیری. حالا ادله رو داریم ذکر میکنیم. خب یکم لازرر چون احتمال رد مال کرده باشه، دو مرتبه هم میگی رد مال کن، این بیچاره به ضرر میفته. و اما سوم، دلیل سوم این است، لو اگر قبول قول عامل نکنیم ربما یوجب تخلیده فی سجن، با زندان ابد برش ببریم. چرا؟ چون اگر کسی عینی پیشش باشه میگن برو عین و برده بیار، مال مردمه، عین مال مردم رو برده بیار، نمیاره، میدازن زندان. تا هر وقت که نیاره میدازن زندان. حالا این عاملم که میگه بابا من دادم دیگه نیست که بیارم، همون تا با تو زندان، این عالی جناب بمان زندان ابد به خاطر اون سرمایه‌ای که میگه دادم و دلیل قاطعی ندارد. درست؟ بعضی هم تعبیر این است که میگن تکلیف به محاله، بابا این آورده داده دیگه نیست، میگه بابا دوباره بیار بده، خب این تکلیف به محاله. یحتمل آورده داده، حالا میگه دوباره چیزی نیست که بده، شما تکلیف میکنید بیار بده، خب این تکلیف به محاله. بعضی هم تعبیر به تکلیف به محاله. این مجموعه ادله است که من لابلای عبارات این آیون جمع و جور کردم و منظم خدمتتون تحویل دادم. و اما اولی میتونیم جواب بدیم، قاعده امانت. قاعده امانت تا اینجا معلوم نیست توسعه داشته باشه، حتی در باره رد مال معلوم نیست. عمومیت قاعده امانت باید شما رو ثابت کنید، تا اینجا یه منصرف از اینجاست. قیاس به مستودع هم قیاس مع الفارقه. شما قیاس میکنید به کسی که امانت پیششه، چرا قیاس مع الفارقه؟ بله، مستودع منفعتی نداره، محسنه، برای خاطر کمک به دیگری امانت رو پذیرفته، پیشش نگه داشته، هیچ نفعی در این کار برای اون نیست. اما جناب عامل برای منفعت خودش آمده، حالا مالک هم یه منفعتی میبره. زینفع عامل، مستودع نفعی نداره. محسنون ما علی المحسنین من سبیل، این درباره شخصی که امانت پذیرفته، مستودع ودیعه پذیرفته. اما ما علی المحسنین من سبیل به عامل نمیشه گفت، محسن نیست، به خودش خدمت میکنه، میخواد پول در بیاره، البته سودی هم به مالک میرسه. بسیار خوب، بله، این برای خودش میخواد چیزی در بیاره. بله، محسن آن است که فقط نیتش خدمته، این نیتش خدمت نیست، نیت خدمت به خودشه، میخواد کسب و کاری بکنه، درآمدی داشته باشه، آمده مضاربه، البته خدمتی هم داره به جناب آقای مالک هم میکنه، ولی که این غیر از ودیع است که هیچ سود و منفعتی برای پذیرنده ودیعه نیست. مشکلی هم بس بیاد اماناتتون. الان کنار حرم آمدن باجه ای هست و مثلا اماناتتون بذارید، گذاشتن امانت اونجا برای اونا سودی نداره جز این که میخوان خدمت به زوار بکنن. بنابراین ما علی المحسنین من سبیل اونجا هست، اما در عامل شما نمیتونید این حرف رو بزنید. این جواب برای اول. میرسم آخر کار. من یه انقلت قلتی دارم، یه عویسه دنج هست، همین مسئله عویسه هست که تو چطور در تلف قول عامل رو میپذیرید اما در رد نمیپذیرید. این یه عویسه ایست در مسئله. سراغش هم خیلی نرفتن. خب اما قاعده نفی ضرر دلیل دوم جواب میدیم. میگیم خب همونطور که احتمال ضرر بر عامله، بر مالک هم همین احتمال هست. شاید مالک راست میگه چیزی گرش نیامده، قول عامل رو بخوایی بپذیری خب معنیش این است که مالک بیچاره ضرر کنی. شما فقط مدافع عامل شدید مثل این که در این بحث. خب مالک رو هم فکر کنید که اون هم ضرر میکنه، بنابراین این ضرر مقابل اون ضرر، هر دو احتمالیه. یه احتمال عامل ضرر بکنه یه بار داده، چرا بار دوم بده؟ یه احتمال مالک ضرر کنه عامل نداده، دروغ میگه، خیال میکنه، خواب دیده. بنابراین استدلال بلا ضرر در اینجا درست نیست. و اما سومین دلیل زندان ابد. این عجیب، این استدلال چند تا اشکال داره. اشکال اول این است که مالک عین المال طلب نمی کنه، عین المال نیستش، اصلا معامله رو شده. این زندان ابد مال اونجاییست که عین المال پیش کسی باشه تعلل میکنه نمیاره، میندازیمش زندان تا عین المال بیاره. اما بله لی الواجد یحل عقوبته و ارزه. خب اینجا عین المالی نیست، رفته بهش تجارت کرده، فوقش این از بدهکاره. آدمی که بدهکاره چه ولایی به سرش میان؟ زندان ابدش که نمی کنه آدم بدهکاره. فبنان علی ذلک، مگر این که بگید آقا اینا قبل از معامله، قبل از این که عمل به مضاربه کنه، عقدش خوندن عمل نکرده، عین المال میگه بده بیا. اینجا عین المالی هست، میگه اینان فرضمون این است قبل از معامله است، هنوز مضاربه رو عمل نکرده، عقدشو خوندن هنوز عمل نکرده، عین المال دستشه، میگه عین المال ورد بیار. اینم درست نیست، به علت این که شما در مضاربه میگید درهم و دینار. خود درهم و دینار نشونه نداره که عین المال باشه، درهم و دینار نشانه ای نداره عین المال. میگی درهم و دینار بار بعد بیاره، خب هر درهم دینار بیاره میاره، چرا زندان ابد؟ شما میگی درهم و دینار، نه یه خوده دست بالا امام گرفت گفت به اوراق مالی و اسکناس و دلار این هم میشه معامله مضاربه کرد، اینا نشونه نداره، خب میره برمیداره میاره. عین المالی نیست که اینو بندازیم به زندان ابد. بنابراین اشکال سومی به اینها وارد است. حالا ما چرا اینو نمیگیم؟ میگیم ما تکلیف مالا و طاق و بساط این چیزها نیست. خب موقعی که میخواد رد مال کنه شاهد بگیره، رسید بگیره، این راه داره، چرا عامل این راه انتخاب نکنه؟ مخصوصا در زمان ما، زمان ما این پول بی زبان و دست آدم زباندار بدون رسید نمیدن. حتما یه رسیدی میگیرن. پولای ساده رو ما به افراد میدیم، میگیم آقا رسید چه بده دیگه، یا رسید کتبی میگیرن یا شاهد میگیرن، مخصوصا در زمان ما. بنابراین دیگه این کمتر مصداق پیدا میکند که این عامل هیچی دستش نباشه. بله. و اما بریم سراغ، بنابراین این ادله ای که آورده بودن، نه قاعده امانت، نه قاعده لا ضرر، نه مسئله خلود در زندان و تکلیف ما لا یطاق، هیچ کدام اینها دلیل قابل قبولی نبود. بله، کسی که بده میده خب یه شاهد بیاره رسید، به خصوص این که این از جاهایی است که منصوص در قرآنه. قرآن میگه اذا تداینتم بدینین الی اجل مسمی فاکتبوا، آیه طولانی ترین آیه قرآن درباره همین کتابت و شاهده. میگه خیلی خوب، پول رد بدل میشه، چه فرق میکنه بین دین و بین پولای دیگه که رد و بدل میشه. قرآن هم میگه پول زباندار دست بی زبان و دست زباندار نده بدون یا شاهد یا کتابت. ای خودش نمیتونه. فلیوم للولی یهو بالعدل، طولانی ترین آیه قرآن اینه، در مرعا و منظر همه هم بوده. میدونید چند تا حکم شرعی تو این یه آیه هست؟ ها؟ 18 تا حکم شرعی در این آیه شریفه، طولانی ترین آیه قرآن، مربوط به اسناد مالکیت، اونم در زمانی که اصلا نه محضر رسمی بود و نه نوشته رسمی بود و نه دادگاهی بود و نه چیزی. قرآن واقعا شاهکار میکنه. اون زمان آمد طولانی ترین آیه رو در باره این مسئله که امروز ما داریم بهش استناد میکنیم آورد. به هر حال، و اما دلیل برای این که عدم قبول، دلیلش همون دو چیزی که در لابلای بحث گفتیم. اول اصالت العدم، اصل عدم پرداخته، استصحاب عدم سابقا نداده بود، الانم نمیدونیم داده یا نداده. دوم هم قاعده البینتو علالمدعی والیمین علا من انکر، دو دلیل. این ادله مشهور بهش تمسک کردن، و اون چند دلیلی که برای قول غیر مشهور، قول شیخ رحمت الله علیه و اتباعش بود، جواب اونها را هم دادیم. بنابراین ما در اینجا با اونچه امام در تحریر دارن و با اونچه صاحب عروه در عروه داره موافق هستیم. مونتا بقیه هنا شیئون، این بله احتیاج داره منکر قسم یاد کنه. یقبل قول المالک مع الیمین لانه منکر. یمین این است که میخواد ثابت کند من راست میگم، برای اثبات صداقت. بله بر دادگاه دعواشون میشه، میرن پیش قاضی، در حضور قاضی، برای اثبات صداقت. بقیه هنا شیئون، یه عویسه اینجا هست، این عویسه رو اگر بتونیم بشکافیم مشکل تمامه. و کم سراغش رفتن. وان این از شما قول عامل رو در تلف پذیرفتید. عامل آمد گفت آقا سیل آمد و بود، سارق آمد و بود، میگید یقبل قولهم الیمین، یا خسارت، من رفتم بازار و ضرر کردم، یقبل قوله. چرا؟ لانه امین. خب اونجا امین بود، اینجا هم امینه، پس چرا لا یقبل قوله فی رد المال؟ فرض اون هیچ قرینه نی، هر دو مثل هم، هر دو مثل هم، هر دو شبیه هم، بالاخره امینه، اونجا هم امینه، اونجا امینه، حالا گردش کار باشه یا غیر گردش کار باشه، امینه بالاخره، امینون. اینجا بله میدونم شما میگین ما احتمال میدیم خورده برده، شما میگید امین قولش بپذیر، احتمالا رو قبول نکن، لعنت به شیطان بکن و بگو انشاءالله راست میگه. و اما راه حل، خوب دقت کنید اینجا یه مسئله باریکیه. وان این است که رد مال آیا جزء مضاربه است یا ختم مضاربه؟ جزء مضاربه است یا ختم مضاربه است؟ ما میگیم ختمه، قول امین رو در ختم مضاربه ما نمیپذیریم. عیناً مثل این است که دو نفر با هم معامله ای کردن، مشتری میگه مسمنو ندادی به من، بایعم میگه ثمنو ندادی، هر دو یا یکی از اینها ادعا میکن ندادی. این مسئله خائنم نیستن اینا، ولی باید ثابت کنن که ما ثمنو دادیم، مسمنو دادیم، باید ثابت کنن. مسئله ادعای تلف در لابلای مضاربه، این زمان مضاربه است، داخل مضاربه است، این آقا هم امینه، اما مسئله رد مال ختم مضاربه است، پایان کاره، جزء مضاربه نیست. ما اونجا قاعده امانت رو جاری میکنیم، اما اینجا قاعده امانت نیست، مال مردم پیششه، باید بیاد مال مردم رو تحویل بده، مال مردم هم نگرفته به عنوان امانت نگه داره، به عنوان منافع خودش گرفته. عیناً مثل این است که کسی آریه‌ای کرده، ادعا کنه آریه رو برگردوندن، باید ثابت کنه که آریه رو برگردونده، بنابراین این عویسه رو می شود به این وسیله حل کرد. فالحق آن است که در تحریر و عرب آمده و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.